ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. رهبر جمهوری اسلامی ایران از انجام توافق هسته‌ای استقبال کرد. وزیر امور خارجه ایران گفت زمان توافق نهایی هسته‌ای هم اکنون است. گرد و غبار شدید مدارس و ادارات استان خوزستان را به تعطیلی کشاند. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از انجام توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی استقبال کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز یکشنبه در دیدار سالانه‌اش با پرسنل نیروی هوایی ایران گفت با توافقی که بتواند انجام شود موافقم، البته با توافق بد موافق نیستم. آیت الله خامنه‌ای رفع تحریم‌ها را محور تلاش مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران خواند. رهبر ایران در بخش دیگری از سخنانش اقدامات ایران برای رسیدن به توافق هسته‌ای از جمله توقف تولید اورانیوم 20% غنی شده را به عنوان رفتاری منطقی ستود. آیت الله خامنه‌ای در ادامه خواستار دستجابی به توافق بر سر اصول کلی و جزئیات به صورتی همزمان شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با مناسب ارزیابی کردن شرایط فعلی برای دستجابی به توافق هسته‌ای زمان توافق نهایی با ایران را اکنون دانست. به گزارش رادیو فردا آقای ظریف که این سخنان را روز یکشنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ و پس از دیدارش با جان کری همتای آمریکایی‌اش ابراز می‌کرد، گفت که فرصت فعلی نباید از دست برود زیرا هرگز تکرار نخواهد شد. وزیر امور خارجه ایران در ادامه بر رفع تحریم‌ها تاکید کرد و گفت که تحریم‌ها به هدف خود نرسیدند. همزمان یک مقام مذاکره کننده غربی به رادیو فردا گفت که در مذاکرات چند روز گذشته پیشرفت چندانی به دست نیامده و هنوز زمان مذاکرات آینده ایران و 5+1 مشخص نیست. و گرد و غبار شدید در استان خوزستان روز یکشنبه موجب تعطیلی مدارس و ادارات کل در شماری از شهرهای این استان شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ستاد بحران استانداری خوزستان مدارس و ادارات چند شهر از جمله اهواز، آبادان، ماهشهر و امیدیه را تعطیل اعلام کرد. به گفته یکی از مقامات اداره کل محیط زیست خوزستان، به تازگی میزان غلظت گرد و غبار در دو شهر اهواز و ماهشهر به بالای 66 برابر حد مجاز رسیده. و امارات متحده عربی که اواسط بهمن ماه همکاری خود را با عملیات ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا در نبرد با داعش به حالت تعلیق درآورده بود، روز شنبه خبر داد که به این عملیات باز می‌گردد. کیان معنوی:
امارات در حال حاضر فقط پذیرفته که نیروی هوایی بفرسته، اون هم در خدمت اردن و از طریق اردن حملات از ایران پیدا کنه به داعش، وگرنه خودش تا اینجا تصمیمش مبنی بر این هستش که خلبانی رو پرواز در نیاره و این در واقع ناشی از ترس این امارات پولدار عرب نشین هستش که میترسه بر روابط اقتصادی که اون ثبات اقتصادی که در کشور هستش تأثیر منفی بگذاره.
پس از اینکه گروه خلافت اسلامی یا همون داعش خلبان به گروگان گرفته شده اردنی رو به آتش کشید، واکنش اردن این بود که نقش بسیار قوی تری از این پس خواهد داشت در مبارزه علیه داعش. اهمیت این نقش جدید چگونه میتونه باشه؟
ببینید، تا کنون شاید نقش اصلی حملات رو ایالات متحده در دست داشتش، اما با این حادثه‌ای که شدت اردنی‌ها رو جریح دار کرده و با پیامی که پادشاه اردن داده، به نظر میرسه که نوک پیکان حمله ائتلاف از این بعد اردن باشه، به دلیل اینکه حس انتقام جوییش الان شدیداً بالا هستش و میبایستی پادشاه این کشور با ضربات سهمگینی که بر داعش وارد بکنه تسکینی برای آلام مردمی باشه که دیدن به چشم خودشون خلبان کشورشون در آتش سوختش. بنابراین وظیفه اصلی به نظر من از این اردن ماین خودش
بر دوش میگیره. حالا این ائتلافی که برخی بهش پیوستن و برخی نپیوستن، اساساً چه ویژگی‌هایی از دیدگاه شما داره؟
اول توجه داشته باشیم که خلافت اسلامی جبهه های عدیده ای رو علیه خودش گشوده، از دشمنی با کشورهای عربی، از دشمنی با ژاپن، با کانادا، با فرانسه، با ایران شیعه، با ترکیه. این باعث شده که نقطه قوتی ایجاد بشه و ائتلافی شکل بگیره که دست کم 40 کشور در اینجا حضور دارن که خودش این نقطه قوت هستش. اما این ائتلاف داره نقاط ضعف این هم هست. یک اینکه تا کنون لااقل ثقل ناتو نپیوسته، یعنی تمامی کشورهای ناتو به اینجا نیومدن، لااقل روسیه نقش مؤثر رو در اینجا ایفا نمیکنه، جمهوری اسلامی هم نپذیرفته که به این ائتلاف بپیونده، چرا که گمان داره هدف بعدی ثابت کردن بشار اسد هستش بعد از بین رفتن خلافت اسلامی. و از طرف دیگه از نگاه نظامی اگر مسئله بگیریم، هماهنگی‌های کافی در این خصوص دیده نمیشه. از جمله می‌بینیم که اردن میاد نوک پیکان قرار می‌گیره و می‌خواد انتقام گیری کنه و دیگر کشور عربی امارات اساساً پا پس می‌کشه و میگه من هیچ خلبانی رو به پرواز در نمی‌دارم، ولی هواپیمایی میدم. بنابراین این ائتلاف در عین حالی که تاکنون موفق عمل کرد در ضربه زدن به داعش، تا اونجایی که کوبانی رو پس گرفتن، تا اینکه در حوزه موصل و مناطق کردنشین عراق موفق عمل کرده، اما به نظر میرسه که از این اتحاد و انسجام کافی برخوردار نیستش. و همین حساب هم وزیر دفاع آمریکا گفته بود که جنگ با داعش احتمالا جنگی طولانی خواهد.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران، به پرسش های همکارم کیان معنوی پاسخ میداد و دولت عراق پس از 12 سال مقررات منع رفت آمد شبانه در بغداد را ملغا کرد. منع رفت آمدی که از شامگاه شنبه لغو شد، از نیمه شب تا ساعت 5 بامداد به اجرا در می آمد. خبرگزاری رویترز در گزارش خود آورده است که لغو مقررات منع رفت آمد و غیر نظامی کردن بخشهایی از شهر و بازگرداندن زندگی عادی به بغداد شاید کوچک تلقی شود، اما می تواند حاکی از دستاوردی محسوس برای دولت حیدر العبادی باشد. حیدر العبادی از تابستان گذشته که به این مقام انتخاب شده است، در تلاش است تا در میانه حملات گروه خلافت اسلامی و تشدید درگیری‌ها و خشونت‌های فرقه‌ای، یک پارچگی و اتحاد در میان اقوام مختلف عراق ایجاد کند. مقررات منع رفت آمد شبانه 12 سال پیش، یعنی از سال 2003 میلادی، از زمان سرنگونی صدام حسین برقرار شد. هدف از برقراری آن پیشگیری از حملات، انفجارها و بمب‌گذاری‌ها بود. اکنون دولت عراق با لغو آن می‌خواهد نشان دهد که پایتخت عراق دیگر با خطر افراط‌گرایان روبرو نیست. رویترز از قول یک مغازه‌دار در پایتخت عراق خبر داده که از لغو مقررات منع رفت آمد اظهار رضایت کرده و گفته است که در سالهای حاکمیت این مقررات آنها احساس می‌کردند که در زندان هستند. او گفته است که دیگر لازم نیست ساعت 11:30 محل را ترک کنیم تا حتما ساعت 12 شب در خانه باشیم و حالا دیگر آزاد هستیم. خبرگزاری فرانسه نیز از شادی گروه‌هایی از مردم در مرکز بغداد خبر داده که آتش‌هایی برافروخته و به رقص و پایکوبی پرداخته بودند و از پنجره‌های اتومبیلشان پرچم عراق را تکان داده و به نمایش می‌گذاشتند. خبرگزاری فرانسه از ردیف‌های طولانی اتومبیل‌های پارک شده، نواهای موسیقی پخش شده از درون آنها و پیر و جوانی که با آن می‌رقصیدند خبر داده است. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد ماموران امنیتی که پیشتر اتومبیل‌ها را متوقف می‌کردند و از مردم پرسجو می‌کردند، این بار تنها به نظاره ایستاده بودند. خبرگزاری فرانسه می نویسد که در طی سالها قانون منع رفت آمد در بغداد چندان هم کمکی به محدود کردن انفجارها و حملات در بغداد نکرد. لغو مقررات منع رفت آمد شبانه اما روز شنبه با خونریزی های هم همراه شد و دست کم 37 نفر در رشته انفجارهایی در بغداد کشته شدند که بیشتر آنها غیر نظامی بودند. 2 انفجار در بازاری شلوغ، انفجاری دیگر در محله عمدتاً شیعه نشین در جنوب غربی بغداد و 1 حمله انتحاری در محله در شرق بغداد از جمله حملات روز شنبه بود. در بخش‌های دیگر عراق، موصل و رقه هم حملات هوایی به مواضع خلافت اسلامی ادامه دارد. به گزارش تیم خبری شبکه آمریکایی CNN، از یک پست فرماندهی کردها در جنوب شرقی موسل در عراق، گروه خلافت اسلامی که بیش از 7 ماه پیش موسل را به تصرف خود درآورده است، اکنون زیر حملات و فشار نیروهای کردستان عراق برای ترک شهر است. نیروهای کرد میگویند که حملات هوایی به مواضع خلافت اسلامی از روز سه‌شنبه پس از انتشار ویدیویی سوزانده شدن خلبان اردنی بسیار شدید شده است. حملات هوایی به شهر رقه، مرکز خلافت اسلامی، هم به مراتب بیشتر شده است. اردن روز شنبه بنا به آنچه انتقام خون خلبانش خوانده، به حملات هوایی خود به این مناطق ادامه داد و نیروهای ائتلاف هم به رهبری آمریکا دست کم 15 حمله هوایی را روز شنبه در عراق به انجام رساندند. عزیزان شنونده، 830 نفر در جریان اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 قطع نخا شدند. این بخشی از سخنان حسین همدانی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران تهران است. جمله‌ای که تنها ساعتی پس از انتشار خبر سخنان او از مصاحبه‌ها حذف شد. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از حسین حمیدانی، فرمانده سابق سپاه استان تهران، خبر داد که بیش از 830 نفر در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 قطع نخاع شدند. این بخش از سخنان آقای حمیدانی ساعتی پس از انتشار این خبر از خبرگزاری‌های فارس و تسنیم حذف شد، اما در مشرق نیوز و سهام نیوز همچنان بازتاب داشت. آقای حمیدانی با اشاره به تلاش برخی افراد برای به گفته او بخشش سران فتنه، با بیان اینکه این افراد قابل بخشش نیستند، گفته است که بیش از 830 نفر در جریان آتش فتنه قطع نخاع شدند. آقای حمیدانی توضیح بیشتری درباره جزئیات به گفته او قطع نخاع شدن این افراد و هویت آنها نداده است. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، در مورد این سخنرانی فرمانده سابق سپاه میگوید:
یک فشار معنیداری شکل گرفته در حوزه‌های مختلف سیاسی، مطبوعاتی و فضای عمومی جامعه در رابطه با ضرورت رفع حذف از آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد. این مطالبه خب آنچنان برجسته شده یا معنیدار هستش، به ویژه در مقطعی که ما در اون قرار داریم، یعنی در ایامی که معروف هست به جشن‌های سالگرد انقلاب و همینطور نزدیک شدن به سالگرد حذف آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد. و این طبیعتاً این فضا بیش از پیش تشویق می‌کنه جریان راست افراطی رو برای اینکه مقابله کنه با این تغییر وضعیت و به نوعی ادعاهای فراتری رو همچنان به شکل غیرقانونی ابراز کنه و ضرورت ادامه حبس اونها رو مورد تاکید قرار بده. راست افراطی مطالبات خودش رو داره و طبیعتاً تغییرخواهان ایران و کسانی که دغدغه حقوق بشر دارن هم مطالبات خودشون رو، و باید دید که این توازن قوا در نهایت به کدام سو ختم خیر میشه.
گفته های حسین حمیدانی، فرمانده پیشین سپاه، در حالی مطرح شده است که سخنگوی قوه قضاییه ایران در آخرین اظهار نظر خود درباره محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته است اگر روزی زمینه‌های لازم فراهم شود، محاکمه سران فتنه صورت می‌گیرد و مردم مطلع می‌شوند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر خانگی به سر می‌برند. مرتضی کاظمیان در مورد دلیل به میان کشیدن حوادث 88 و ارائه آمار اثبات نشده از سوی فرمانده سابق سپاه میگوید:
بعد از انتخاب آقای روحانی این امید ایجاد شد که با تدبیر و خردمندی هسته اصلی قدرت که به حال در انتخابات 92 یک وجوهی از اون رو شاهد بودیم، یک تغییر وضعیتی در حصر غیرقانونی رهبران جنبش صف صورت بگیره. متاسفانه این اتفاق رخ نداده و الان ماها گذشته بعد از پیروزی آقای روحانی، و علارغم که برخی شنیده ها هست از تحرکاتی در دولت و به ویژه شورای عالی امنیت ملی، هنوز متاسفانه تغییر رخ نداده. به نظر میرسه که تحرک راست افراطی و اصرار اونها بر ادامه هست به نوعی حراس از این امکان گشایش در تغییر وضعیت رهبران جنبش سرد، و البته تلاش اونها باشه برای جلوگیری از گشایش فضای سیاسی و مانع تراشی در راه توسعه سیاسی در ایران.
حسین حمیدانی، فرمانده سابق سپاه پاسداران استان تهران، در بخش دیگری از سخنان خود گفته است به اعتقاد بسیاری سناریوی غرب در موضوع قتل ندا آقا سلطان و تلاش برای انداختن آن به گردن نظام به تنهایی برای سقوط ایران کافی بود که به گفته او رهبر انقلاب تمام ابعاد این فتنه بزرگ را با همراهی مردم خنسا کردند. ندا آقا سلطان یکی از ده نفری بود که در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 روز 30 خرداد ماه در محله امیرآباد تهران به ضرب گلوله کشته شد. انتشار فیلم کوتاهی از لحظات جان سپردن او بازتاب فراوانی در رسانه‌های جهان به دنبال داشت.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبر هست.